خوشه های تراش.
بنام یاد خدا و با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. دوستان خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان در خدمت شما هستیم و امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. از اونجایی که علف حرز جودره یکی از موارد و معضلاتی هست که به ویژه در سالهای اخیر در مناطق مختلف استان اصفهان به ویژه در شهرستان اصفهان ما شاهد هستیم، مناسب دیدیم که در همین زمینه با کشاورزان عزیزمون صحبت بکنیم و انشالله که توصیه‌های کارشناسان محترم و به ویژه جناب آقای مهندس رفعت‌جا که تا دقایق دیگر مطالبشون رو تقدیم حضورتون بکنیم مورد استفاده شما تولید کنندگان عزیز قرار بگیره.
یک شنبه ها، سه شنبه ها و پنج شنبه ها در ساعت 24 دقیقه همراه برنامه‌ای بشید با عنوان گوشه‌های تلاش. انتقال یافته‌های جدید علمی به بهره برداران بخش کشاورزی، اطلاع رسانی و توصیه های کارشناسان کشاورزی در برنامه خوشه های تلاش.
فرصت رو میدیم به جناب آقای مهندس مجید رفعت‌جا، مسئول محترم اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان. من خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز بکنن، اگر مقدمه ای هست بیان بکنن تا به دنبال اون سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنیم. بفرمایید.
من سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو که صدای منو میشنوم. جودره در ابتدا بر اثر دام هایی که از منطقه یزد خواست برای چرا توی مناطق مختلف شهرستان میمدن و پخش میشدن توسط فضولاتشون توی منطقه شهرستان اصفهان برای اولین بار مشاهده شد. از مشاهده این علف حرز زمان زیادی میگذره، ولی به واسطه اینکه همه علف های حرز به خصوص این علف حرز با سازگاری هایی که نسبت به شرایط محیطی دارن و تطابق به خودشون رو میدن و شرایط محیطی میتونن از عملیات کشاورزی فرار کنن و به خصوص این علف هست یا جودره یا جویی از خاصی که مشهور هست میتونه انتقالش رو از طریق فضولات دام، از طریق ادوات، از طریق ریزش طبیعی در مزرعه و موارد مختلف جا به جا بشه و انتقال پیدا کنه. و همچنین که این علف هست از علف کشهای معمولی که وجود دارن فرار میکنه و علف کشها روش اثر آنچنانی زیادی ندارن تونست بمونه و به خصوص در مناطقی که وضعیت کشتش به صورتی بود که یک کشت در سال داشتن و فقط به کشت غلات اختصاص داده میشد به خاطر اینکه شرایط آب جوری بود که کشت دیگه ای را نمیتونستن کشاورزا انجام بدن دوام آورد و پایدار شد. الان در خیلی از مناطق مختلف توی شهرستان اصفهان و شهرستانهای دیگه این علف هست در کشت غلات دیده میشه. متاسفانه علف کش مناسبی برای مبارزه با اون وجود نداره که بتونه به صورت قطعی کنترلش کنه و توی منطقه بران شمالی، بران جنوبی، اسلام آباد، ورزن، رهنان، جی و قرهاب میتونیم این علف هرز رو در مزارع گندم مشاهده کنیم.
دوستان، شما همچنان شنونده برنامه گوشه‌های تلاش هستید از صدای مرکز اصفهان. در بخش قبلی صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای مهندس رفعت‌شاه در خصوص علت شیوع علف هرز جودره مطلب خوبی رو ایشون مطرح کردن. اما اینجا یه سوالی هست آقای مهندس رفعت‌شاه، ما در بعضی از مناطق مشاهده کردیم که کشاورزان حتی حوزه شهرستان اصفهان این علف هرز رو با محصول جو ظاهرا اشتباه میگیرن و نمیدونم تا چند روز برای کشاورزان این علف هرز شناخته شده هست.
این علف هرز در مرحله اولیه رویشیش خیلی شبیه جوه، در خانواده جو هست، یه نوع جوی خودروی وحشیه. در اصل پایه ژنتیکی جوهایی که امروز وجود داره از این واریته گرفته شده، از این لحاظ شباهت بسیار زیادی داره. وقتی که مراحل رویشیش رو ادامه میده با رشد بیشترش میتونیم تفاوت‌های اون رو با جوه معمولی مشاهده کنیم. قسمت انتهایی ساقشون بعضن به رنگ قرمز رنگ در میاد، خوشه هاشون سریع تر میرسن، دو ردیف هست، تراکمش زیاده، مقدار اون حاصلهایی که روی خوشه هست تراکمش خیلی زیادی داره، به سرعت قهوه‌ای رنگ میشه، زرد رنگ ابتدا بعد قهوه‌ای رنگ و در طی چند مرحله رسیدگی قسمت های از انتهای خوشه رسیدگی شروع میشه، ریزش میکنه در مزرعه، قسمت های بعدیش به مراتب به سرعت میرسه و تقریبا در انتهای فصل بخش خیلی کمی از اون توی محصول برداشت شده باقی مونه و قالب بذر به زمین میریزه. حدودا 4000 هکتار سالهایی که پر آبی باشه سطح منطقه شهرستان اصفهان به صورت شدید آلودگی داره با این علف هرز و حدودا 10000 هکتار به صورت کمتر، یعنی در سطح آلودگی کمتر. به این خاطر لزوم مبارزه با اون یکی از ضروریاتی که هر کشاورزی با اون برخورد میکنه. غالب کشاورزان شهرستان اصفهان دیگه باش آشنا شدن به خاطر اینکه در مزارع مختلف، در مزارعی که خودشون یا مزارع کشاورزی دیگه این علف هرز رو دیدن، کلاس های خوبی گذاشته شده، بازدیدی گذاشته شده، سعی کردیم کشاورزا رو با این علف از آشنا کنیم و راه‌های مقابله با اونا هم براشون ذکر کنیم.
آقای مهندس رفعت‌شاه، این محصول برای خوراک دام مناسب نیست؟
به سبب ریزش شدیدی که صورت میگیره قبل از این که بشه اونا به مرحله رسیدگی برسه دونه هاش ریزش میکنه و به همین خاطر نمیتونیم برداشتش کنیم به عنوان خوراک دام، چون ریزش میکنه به شدت زمین را آلوده میکنه و تعداد دونه های باروری هم که از هر خوشه ایجاد میشه بسیار زیاده. فرض کنید امسال اگر شما یه دونه خوشه داشته باشید از علف هرز جودره، این بوته شما مثلا یک روزی 5 تا 8 دونه پنجه میزنه، یعنی 5 تا 8 خوشه دارید. هر خوشه حدوداً بین تو وسط بین 27 تا 37 دونه داره روش حداقل. یعنی سال آینده شما به نسبت خیلی زیادی یه لکه‌ای از این علف هرز مزرعه. خصوصیت این علف هرز جوریه که به واسطه ترشحات ریشه ایش از سبز شدن قلب و جلوگیری میکنه، اثر بازدارنده داره یه بزرگ و به این خاطر عملکرد رو به شدت کم میکنه. ولی اگر که اونو در مراحل اولیه رویشش که هنوز سبزه و خوشه‌هاش نارسه برداشت کنید، میتونید به عنوان یه علوفه برای دامتون استفاده کنید و از انتقال بذرش هم جلوگیری کنید.
دوستان عزیز، ما در برنامه امشب خوشه‌های تلاش در خصوص علف هرز جودره داریم صحبت میکنیم که در برخی از مناطق استان اصفهان هم به جوی یرز خاصی معروف هست. آقای مهندس مجید رفعت‌شاه، مسئول محترم اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان، مسائل بسیار خوبی رو در خصوص این علف هرز برای ما بیان کردن. من تقاضا میکنم در خصوص روش‌های مبارزه با این علف هرز هم برای ما مطالبی رو بیان بکنن.
ما روش مبارزه با این علف هرز رو باید برای به خاطر پیچیدگی شرایط این علف هرز و به خاطر سازگاریش و به خاطر شرایطی که داره لازمه به صورت تلفیقی عمل کنیم، یعنی هم از روش های مکانیکی، هم از روش های شیمیایی و هم از روش های زرایی بهره بگیریم تا بتونیم هرچه بیشتر و هرچه بهتر این علف هرز رو کنترل کنیم. از جمله روش های مکانیکی که میتونیم برای این علف هرز به کار بگیریم حذف بوته هاست در مزارعی که آلوده هستن. غالبا از حاشیه مزارع علف هرز رو شروع میکنن به پیشروی. اگر در همون ابتدای رویششون به محض مشاهده بخش های آلوده این بخش ها رو بتونیم بوته کنی کنیم، یعنی از ریشه دراریم و از مزرعه خارج کنیم، اونها را که خارج کردیم میتونیم حالا برای پند اگر سبز باشن هنوز به مصرف دام برسونیم، ولی این خروج این علف هرز از مزرعه باعث میشه که از توسعه اون جلوگیری کنیم برای سالهای آینده. از روش های دیگه ای که میتونیم استفاده کنیم، اگر که این علف هرز حجمش بیشتر از مقدار 50% بوته ها را گره دیگه عمل کردی برای گندم ما نداره. پس زمانی که هنوز سبزه، همونجور که شما فرمودید میتونیم به عنوان علوف ازش استفاده کنیم، مورش میکنیم و بعد از اینکه مورش شد میبریم خارج از مزرعه به مصرف تلف دام میرسیم، چون بعض رو نرسیدن مشکلی هم ایجاد نمیکنه. توجه داشته باشیم که اگر که بوته سبز علف جودر رو کندیم و رها کردیم در حاشیه مزرعه به خاطر خصوصیت سازگاری علف هرز، حتما این علف هرز به رسیدگی فیزیولوژیک حتی پس از کنده شدن میرسه. این مطلب رو لازمه بهش توجه کنیم. در ضمن اینکه ما میتونیم مزارعی که هنوز کوتاه هستن و فرصت باقی برای کشت بعدی و میبینیم که آلودگی شدیدی به جوهر دارن، اونها رو به چرای دام برسونیم، یعنی مستقیم دام رو ببریم تعلیف بشه. مزارعی که آلودگی کم هستن، تراکم کمه در ابتدای فصل رویش، میتونیم شناساییشون کنیم و اون مزارع رو سابقه شده داریم، میتونیم با سوزوندن مزارع آلوده شده اون علف هرز رو از بین ببریم. ممکنه صرف اقتصادی برای چرا نداشته باشه، بسوزونیمش. مخار کردن یعنی آبیاری کردن و سبز کردن این علف هرز در مزارعی که سابقه اونو میدونیم که آلودگی داره، اگر آبیاری کنیم علف هرز سبز بشه، میتونیم علف هرز رو به عنوان کود سبز با خاک مخلوط کنیم. با این روش های به اصطلاح مکانیکی میتونیم تا حدی مقابله کنیم، ولی این روش ها کاملا پاسخگو نیست. از جمله روش های زراعی که وجود داره تغییر الگوی کشته، یعنی ما به جای اینکه بیام یک محصول برگ باریک مثل گندم یا جو رو در مزرعه کش کنیم، بیام به جای اون یک محصول برگ ته رو کش کنیم. حالا علف های هرز جودره ما در پاییز به واسطه اینکه اینها خواب دارن در تابستون و روش نمی کنن، در پاییز همراه با این محصول برگ پهن ما رویش پیدا می کنه. پس از رویش اینها می تونیم قبل از اینکه زمان بگذره و رویش زیادتر بشه و در زمانی که اینها در مرحله 3-4 برگه هستن، با سمومی که وجود داره برای مبارزه با برگ باریک ها در مزارع برگ پر مثل گالانت یا سوپر گالانت، اونها را از بین ببریم. متشکر هستم از شما و از شنوندگان عزیز.
خواهندم تشکر میکنم از لطف و همراهی شما و توضیحاتی که برای علاقه‌مندان به این بحث بیان کردید. دوستان عزیز، به پایان فرصت برنامه امشب رسیدیم. تشکر میکنم از لطف و همراهی شما عزیزان و تا برنامه دیگر از خدمتتون مرخص شده و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر و خدا نگهدار.